رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تعبیر واژه‌هایی که در عالم رؤیا ما داریم، در بیداری در واقع، یک قسمتی رو در جلسه گذشته به صورت کامل خدمتتون عرض کردیم. بنا به خواست بعضی از دوستان، یک قسمت کوتاهی دیگر رو از کتاب کامل و تعبیر مال نوشته حبیشه بن ابراهیم تفلیسی که راجبش صحبت کردیم، این رو براتون نقل میکنیم، قسمت کوتاهی رو، و سپس دقایقی رو انشالله خواهیم گذاشت در داخل بحث به عنوان پاسخ به سوالاتی که پیرامون مبحث رؤیا هست. این چند تا تیکه که ما انتخاب کردیم از واژه‌ها، واژه‌هایی است که تقریبا همگان باهاش سر و کار دارن، یعنی بیشتر خواب این موارد و موضوعات رو می‌بینن، بیشتر رؤیای اینها رو دارن. یکی از اینها دوزخ هست، یعنی خیلی وقتا شده که کسی خواب دیده که وارد دوزخ شده و بیرون نیامده و پرسیده که آقا تعبیر این قضیه چی هست. تعبیرش روشن هست، یعنی طرف مشغول انجام یک سری گناهانی هست که اینها دست و پاشو بسته و آخرم او رو دوزخی خواهد کرد، مگر اینکه این خواب برای او تنبه و هشداری باشه و او توبه بکنه و دیگر گرد این گناهان نچرخه و باید توبه بکنه. این تعبیرش این هست در واقع، و ممکنه که این کار، یعنی گرد این گناهان چرخیدن و درون دوزخ، اگر ببینه که بیرون نیامد، اگه بیرون بیاد که عرض کردیم به همین صورت که بود، اگر ببینه که بیرون نیامد از دوزخ و از خواب بپره، این عجلش هم رسیده، یعنی باید اقداماتی انجام بده که این کار رو خونسا بکنه. چون در جلسه گذشتم شاید نگفتیم، مثلا کسی که خواب میبینه، یه چیزی رو خواب میبینه که منتهی میشه به این که بفهمه که مثلا عجلش نزدیک شده، میتونه صله رحم کنه. صله رحم بلافاصله بعد از این که انسان از خواب برخاست، اون روز بره یکی از ارحام خودش رو ببینه به قصد صله رحم، این عمر رو طولانی میکنه و اون خواب رو خنسا میکنه. دادن صدقه به همین صورت هست، که حالا موارد دیگه هم در ذیل سوالات خدمتون عرض خواهیم کرد. اگر کسی خواب دید که مقداری از آتش دوزخ به او در خواب رسید، این باز هم گرفتار یک رنجهای دنیوی خواهد شد که مقدماتش خودش ساخته و درست کرده، و اگر خواب ببینه که در آتش سوخت و بعد نجات پیدا کرد، این در واقع مرتکب گناهانی میشه که بعداً موفق به توبه میشه و نجات پیدا میکنه، که باید سعی کنه که مرتکب اون گناهان نشه. و کلن گفتن که همه معبرین که خوردن آتش در خواب خوردن مال یتیم و مال حرام در بیداری است، و این آدم باید حواسش جمع باشه، چون خواب جلوتر به ما خبر میده. حالا اینو تو بخش سوالات هم عرض میکنیم که کسی چنین خوابی میبینه و حواسش جمع باشه که دوچارش نشه. واژه بعدی واژه ریش هست، محاسن که آقایون میگذارن. خود محاسن و ریش چیزی هم نیست که مختص آقایون باشه. در خواب خانوم ها یه وقت همچین خوابی رو میبینن، که یه وقتی کسی در خواب خواب میبینه که ریش گذاشته، این اگر در خواب کسی دید که ریش گذاشته، مردی این خواب رو دید، دلیل بر این هستش که او به ظاهر خودش میرسه و ظاهرش مقبول مردم هست، و ممکن هست بر ازدواج او اگر مجرد هم باشه دلالت میکنه. بلندی ریش بیش از حد معمول، مثل این داعشی ها که تا دم زانوشون دیگه تقریبا ریششون داره میرسه، بلندی ریش به این مقدارهای بلند، خیلی خیلی بلند که به اندازه یک قبضه، قبضه یعنی یک دست، یک مش ما بگیریم تو دستمون، ریشمون بازم از این زیادتر باشه، این در خواب اگه کسی چنین چیزی رو ببینه در بیداری غم و اندوهیه که دوچار خواهد شد، و اگه در خواب ببینه که ریشش رو تراشیده، این در بیداری یک ذلت و خاری رو در پیش داره و همچنین از بین رفتن آبرو هم هست و بیشتر معبرین گفتن آبروش در معرض خطر قرار میگیره. البته برای حاجی در حج اگر که خواب ببینه که اونجا در حج خواب ببینه که ریشش رو تراشیده، تعبیر خوبی داره، و کسی که زندانی باشه خواب ببینه که ریشش رو تراشیده در خواب، برای اونم نوشتن که برای زندانی هم تعبیر خوبی داره. در مورد واژه زبان در خواب، اگر بدون دعوا زبان انسان، کسی خواب ببینه که بدون دعوا زبونش بریده شد و ناقص شد، تعبیرش تعبیر خیر و درستکاریه، تعبیر خوبیه. اگر با کسی در بیداری خصومت و مرافعه داشته باشه و در خواب ببینه که زبونش ناقص شد، استدلالش ضعیف میشه در برخورد با افراد، باید بره روی این قضیه کار بکنه. اگر ببینه طول زبانش یا عرض زبانش زیاد شده، در استدلال کردن برای خانواده، برای مخاطبین خودش، هر کی هست، آدم گویایی میشه، یعنی خوب میتونه که استدلال کنه، بحث کنه، مناظره کنه و بر مخاطبینش پیروز بشه. دوتا زبون داشتن در خواب دلیل بر دریافت علم و دانش از خداوند متعال. اگر خودش تو خواب زبونش رو ببره، در خواب این رو ببینه در واقع که زبون خودش رو بریده، در بیداری انسانی میشه که سکوت اختیار میکنه بیشتر و از باطل پرهیز میکنه. حرف زشت زدن هم تو خواب در بیداری سخن گفتن بر خلاف رضای پروردگار هست، و اگه کسی خواب ببینه که لال شده تو خواب و نمیتونه حرف بزنه، هم دنیاش هم دینش در معرض خرابی قرار خواهد داشت، باید که متنبه بشه و دقت کنه چی کار داره میکنه. برگشتن زبان یعنی پیچ خوردن زبان تو خواب دلیل بیچارگی در و بیماری در بیداری است، باید حواسش جمع باشه. اگر زبانش تو خواب زخم بشه، حتما به یک کسی تهمتی زده یا شهادت دروغی داده یا میخواد این کارو بکنه، اگه نکرده جلو خودشو بگیره، اگر این کارو کرده بره حلالیت به طلبه. اگر خواب دید که زبانش مو در آورده، از طریق زبونش به رنج و بلا گرفته میشه، یعنی وقتی انسان جلوی زبونش رو نتونه در بیداری بگیره، این یه درد سرهایی برای آدم بالاخره درست میکنه. شما این رو داشته باشید، به غیر از اونجایی که آدم باید حرف بزنه، اگر جاهای دیگه اضافه حرف بزنه، این اضافه حرف زدن همواره برای آدم درد سر داره، همواره. خیلی خانوما و آقایونی که زندگیاشون میپاچه مال زیاد حرف زدنه و حرفای بی خود زدن. هیچ وقت نبوده کسی رو بیارن که سر جای خودش سکوت کرده باشه و سر جای خودش حرف زده باشه، این دردسرای آنچنانی دوچار شده باشه. نداریم چنین کسی به این صورت، شزه و نداره. اگه باشه، اگه کسی در خواب ببینه که زبونش خشک شده و در واقع مثل بیداری که آدم میبینه دهانش خشک شده، مثل این دیابتی های که به آب تقریبا دائما نیاز دارن، این در خواب ببینه دهانش کاملا خوش شده و زبونش مخصوصا خوش شده، این هم تعبیر بدی داره، تعبیر خوبی نداره، باید صدقه بده حتما بعد از خواب. در مورد واژه زردی ها کلن یادداشت داشته باشید که اشیاء زرد رنگ در خواب از لباس و خوراک و میوه ها همگی دلالت بر بیماری دارن. زودی از خواب بلند شد، طرف باید مواظب خودش باشه، صدقهی بده. حالا بعضی کارهایی که تو سوالاتتون هست عرض میکنیم در پاسخش اینا اونجا هست، یه صدقهی بده. عرض به خدمتون که بعضی وقتا خوابهای خودت خوابهای سنگین تری هست، میتونه که یک مرغی رو ذبح کنه به یه مستمندی بده. در خواب دیدن زلزله، یعنی ببینیم که جایی زلزله آمد، دلیل بر آفت و آسیب در اون سرزمین هست، اونم نیاز به صدقه داره. نیاز نداره شما حتما زنگ بزنید به اینون بگی آقا تعبیر کنید، من دارم برای شما عرض میکنم، به شما میگم که چیکار کن. بلافاصله که از خواب بلند شدی صدقه بده برای اون سرزمین، به نیت اون سرزمینی که توش دیدی زلزله میاد صدقه بده. دیدن زن توسط مرد در خواب، اگر که مردی در خواب ببینه که زنی رو ببینه در خواب و حالا خودش ببینه، که البته اینجا دو وجه هست، اگر در خواب دید خودش که زن شده، این شأن و منزلتش در موقعیت خطر قرار داره، یعنی اون صفات مردانگی کم کم از این داره رخ بر میبنده، باید حواسش جمع باشه. اگر همینطور زنی رو در خواب بینه، کل دیدن زن در خواب توسط مردان این هستش که یک هدفی داره، یک مراد و مقصودی داره که انشالله در بیداری به اون مراد و مقصود خواهد رسید. اگر اون زنی رو که در خواب میبینه جوان باشه، به همین صورتی که عرض کردیم. اگر مردی زنی رو در خواب ببینه که پیر هست، نمیشناستش، همین بگه من یه زنی رو تو خواب دیدم پیر بود، بلنش در بیداری بگه نشناختمش، این اشتغالات دنیا یا زیاد به پروپاش پیچیده یا به پروپاش خواهد پیچید، یعنی اذیتش خواهد کرد، باید دقت لازم بکن. اما دیدن زندان، کسی ببینه که رفته زندان در عالم خواب، این تعبیر خوبی نداره، حتما بعد از خواب بلند شد صدقه، اول کاری که میکنه صدقه بده و اون کارهایی که گفتیم بکنه اون کارها رو. کسی که سبزه ببینه تو خواب، سبزی و سبزه در خواب ببینه، مثلا یه جای چمنزار ببینه، یه جای خیلی سبزی رو ببینه، زمین سبزی رو ببینه، کلن تعبیرش از نظر مادی و معنوی خوبه، یعنی از نظر مادی و معنوی روزهای خوبی رو در پیش داره. ستاره و ستارگان هم همینطوره، یعنی دیدن ستاره و ستارگان هم تعبیر خوبی رو در عالم رؤیا داره، در بیداری البته داره تعبیرش. اما کسی که سجاده رو در خواب ببینه، ببینه آقا رو سجاده نشسته، یا از خواب بپره خواب ببینه که رو سجاده نشسته، حالا میخواد نماز بخونه نخونه، نخونده هنوز، همین رو سجاده نشسته، این انشالله میره به حج، تعبیرش این هست. اگر کسی در خواب ببینه که به سفر رفته، در مسافرت هست، اگر اون جایی که به سفر رفته بهتر از وطن خودش بود، انشالله وضع حالش اگر بد باشه خوب میشه و اگر خوب باشه خوبتر میشه، و اگر برعکس این قضیه بود، تعبیرش برعکسه، یعنی اون جایی که رفت بدتر از وطن خودش بود، موقعیتش در خطر هست، باید یه فکری به حال موقعیتش تو بیداری بکن. حیوانی مثل سگ هم دیدنش در خواب تعبیر خوبی ندارد، باید انسان صدقه بده. اما سوره های قرآن، کل سوره های قرآن در خواب، اگه کسی خواب ببینه داره سوره ای از سوره های قرآن رو میخواند، کلن تعبیرش خوبه، فقط در مورد سوره طلاق هست که اگر کسی ببینه در خواب و متأهل باشه که داره سوره طلاق رو میخونه، در بیداری باید آماده یک مشاجره با همسر خودش باشه که باید بره پیشگیری بکنه برای این کار، که اون مقدمات این کار فراهم نشه، ممکنه باید منتظر این باشه که یا خودش لجاجت به خرج بده یا همسرش ستیزی جویی های دو طرفه رو داشته باشه، که باید از این کار پرهیز بکنه. یعنی خواب عرض کردیم، خواب یکی از خوبیاش اینه که هشدار به آدم میده، آگاهی میده که آقا منتظر باش این اخبار میخواد برات اتفاق بیفته، آدم باید جلوگیری بکنه، پیشگیری بکنه در عالم بیداری. اگه کسی ببینه که مثلا سوره فاتحه الکتاب سوره حمد رو داره در خواب میخونه، عمرش طولانی میشه، اموراتش وفق دین پیش میره بر مبانی اعتقادی. و سور دیگر هم که براتون عرض کردم، مثلا خوندن سوره انا انزلنا که سوره قدر هست در خواب، تعبیرش درک شب قدر هست انشاءالله، که شب قدر رو انشاءالله درک خواهد کرد. در مورد شهرها، وارد شهر شدن در خواب یعنی کسی ببینی که وارد یه شهری شد، حالا چه بشناسه چه نشناسه، انشاءالله در دینش یک استواری پیدا میکنه و به اون مقصودی که داره در عالم بیداری میرسه. اگر از شهر بیرون بره تعبیرش بالعکس اینه، و همچنین رفتن از شهری به شهر دیگه تعبیر خوبی نداره. یک صلواتی بفرستید. در بحث خواب خوب داریم پیش میریم، بعضی ها چشماشون رو هم میذارن هم خواب هم صلوات میفرستن، این خیلی از ویژگی های این کلاس هم هست، خوبه، یعنی خوب داریم پیش میریم، این هم خودش یک میتونه یک پروژه جدیدی باشه، خیلی هم جالبه. در مورد شیرینی ها، در خواب دیدن هر نوع شیرینی در بیداری تعبیر شادی هست و روزی حلالی هست که گیر اون میاد. اگه کسی اومد بهش تو خواب یه شیرینی داد، گو آقا بفرمایین شیرینی، این موجب خوشنودی و آسایشش در بیداری هست. صدقه دادنم در خواب خیلی خوبه، تعبیر خیلی خوبی در بیداری داره و برای هر قشری یه نوع منفعت داره. تو خواب اگه کسی دید داره صلوات میفرسته، حالا این که میگن در بیداری زیاد صلوات بفرستین، بعضی هم سوال یه وقت نوشتن، در خواب اگه کسی دید داره صلوات میفرسته، این انشاءالله حاجاتش برآورده میشه، یعنی منتظر باشه حاجاتی که از خدای تعالی خواسته انشاءالله یکی یکی برآورده خواهد شد و انشاءالله به حج میره و رزق و روزیش زیاد میشه و عمل کردنش به سنت پیغمبر هم انشاءالله زیاد خواهد شد. اگر کسی در خواب ببینه، تو آینه نگاه کنه، ببین آقا تو خواب نگاه کنه ببین صورتش تغییر پیدا کرده، مثلا این صورت صورت خودش نیست یا نصفی صورت خودش نصفیش نیست، مثلا این از مسیر الهی آرام آرام بر میگرده و دروغگوییش زیاد میشه، باید حواسش جمع باشه. خوردن طعام ها هم در خواب، اگر طعام بیمزه باشه و با دشواری طعام رو بخوره در خواب، دلیل بر رنج و اندوه هست. خوردن غذای شیرین دلیل بر این که زندگیش یه خوشی ها و مرفهیاتی پیدا میکنه. و اگر کسی در خواب ببینه که هر چی غذا تو خونه بود خورد و دیگه غذای باقی نمونده، خدا بیامرزتش، رحمت الله علیه، دیگه آخرین روزهای عمرش هست، کلک کار داره کنده می شود. که گفتیم برای این که اگه بخواد که انشالله این تعبیر نباشه براش، بری یک صله رحمی به جا بیاره، چون صله رحم خیلی مهمه، یکی از چیزهایی که عمر رو طولانی میکنه صله رحم هست، بری صله رحمی به جا بیاره که عمرش طولانی بشه. چند تا چیز دیگه برای طولانی شدن عمر که توی کتب نوشتم. عطر زدن در خوابم انشاءالله در بیداری بهره‌مند شدن از علم و دانش هست و کلن خوبه. حالا اگه کسی در خواب دید عطسه کرد، اینم خوبه، حتی نوشتن که برآورده شدن حاجات هست عطسه کردن، البته به شرط این که در خواب وقتی عطسه میکنه عادت داشته باشه که بعدش بگه الحمدلله. و همچنین غسل کردن در خواب، همه معبرین گفتن که در بیداری به زودی غم و اندوهایی که داره برطرف میشه. اگر بیماری داشته باشه انشالله بیماریش برطرف میشه، شفا میگیره، و اگر زندانی باشه از زندان به زودی آزاد خواهد شد. تعبیرش کلن خوبه. خوندن قرآن هم که براتون عرض کردم، اگر کسی هر سوره ای رو بخونه خوبه، فقط دقت داشته باشید یه وقت سوره نمیخونه، طرف تو خواب یه آیه رحمت میخونه، مثلا کتب ربکم علی نفسه الرحمه، مثال داریم میگیم، یه آیات دیگه که رحمت پروردگار رو میرسونه، این در بیداری خیلی خوبه. اگر آیه عذابی رو در خواب بخواند، تعبیر خوبی در بیداری نداره، این یه گناهانی کرده که نیاز به توبه داره. اگه کسی تو خواب ببینه که قربانی کرد، گوسفندی رو کش، مرغی رو کش، حیوان حلال گوشتی رو، البته دقت بکنید اینا چیزاییست که خیلی ما زحمت کشیدیم، شاید نزدیک 700-800 صفحه من کتاب رو خوندم تا خلاصه و چکیده اینا رو برای شما جمع کردم. اگه کسی دید در خواب قربانی میکنه، اگه حیوان حلال گوش قربانی بکنه و درست قربانی بکنه، تعبیرش خیلی خوبه، همه هم فهمودن، همه جورم تعبیرش خوبه. اما باید مواظب باشه که در خواب حیوان حرام گوشت رو قربانی نکنه، که البته اون تعبیرات دیگه هر کدوم سر جای خودش داره که میتونه به کتبی که گفتیم رجوع بکنه برای تعبیر اونها. اگه کسی در خواب دیدش که عده اومدن اون رو کشتن و خودش دید در خواب که کشته شد، این عمرش طولانی میشه، اینی که در بیداری حتما بکشنش. و اگه خودش کسی رو کش تو خواب، در بیداری اینه که عنقریباً از این شخص به اون شخص منفعتی میرسه. دیدن کعبه در خواب خیلی خوبه. کفش در خواب برای مرد مجرد ازدواجه، برای زن تعبیرش تقریباً همینه، و نیز معاش خوبه و در کارش توانا شدن. اگه متأهل باشه ببینه در خواب در بیداری توانا شدن، اگه کسی ببینه کفش نو پاش کرده، اگه کفش کهنه پاش کنه تعبیرش زیاد جالب نیست. کسی که در خواب کلاه ببینه که خودش به سرش گذاشت یا حالا دیگران به سرش گذاشتن، به شرطی که از سرش نیفته یا کسی نیاد تو خواب از سرش برداره، تعبیرش خوبه، تعبیر بدی نداره. گردنبند هم چه برای آقایون، که بیشتر البته خانوم ها خواب میبینن که گردنبند در خواب کسی بهشون داد، یا گردنشون گردنبندی بود، یا رفتن دیدن به گردنشون گردنبندی هست خودشون دیدن، این تعبیرش شرافت هست، بزرگی هست، به شرافتش اضافه میشه، به بزرگیش اضافه میشه، علمش افسوده میشه، خوبه. دیدن قبر در خواب دلیل بر زندان هستش. به هر مدلی که انسان در خواب قبر رو ببینه، تعبیرش خوب نیست. و اگه مثلا ببینه که درون قبر گذاشتنش، این یه مشکلی برایش میشه، چکشو اخیراً یا برگشت میخوره، جلبشو میگیرن میزنش زندان، چون تعبیر قبر زندانه در بیداری. گیرم این که به هر مدلش که انسان تو خواب قبر رو ببینه، یا درون قبر بذارن، یا خود قبر رو ببینه، یا بره تو خواب ببینه قبر رو داره نگاه میکنه، در بیداری تعبیرش خوب نیست. بلند شد اول باید صدقه ای بده. خود گورستان رفتن در خواب یا دیدن گورستان در خواب هم تعبیرش مصاحبت با افراد نادان هست. البته رفتن به گورستان و بعضی از معبران گفتن که در بیداری رفتن به دیدن و عیادت مریض هم هست، یعنی تعبیرش این هم میتونه باشه. اما مار، چه بعضی هم میان میپرسن که ما در خواب ماری دیدیم، حالا هر نوعش که باشه، که در خواب مار ببینه، این با یه نفری دشمنی داره، باید داره اینو حلش بکنه تو بیداری. ببینید حالا کم کم داره واضح میشه که خود دیدن خوابها چه نفع و خاصیتی برای ماها دارن. ببینید چقدر جالبه برامون، یه نفع و خاصیتی برای ما داره، این هشدار خوبی. اما دیدن ماهی در خواب چون حیوان حلال گوشتی هست، اکثرا خوب هستش. و دلالتش در بیداری بر زیادی مال و کسانی که فرزند ندارن یا دارن فرزنددار شدن هست اگه ماهی ببینه. حالا اگه کسی در خواب دیدش که مرد و دارن تشییعش میکنن، خیلی ها میان میپرسن این خوابو، میگن آقا ما دیشب خواب دیدیم مردیم، یه عده اومدن ما رو تشییعمون کردن، اگر تشییعش بکنن به بزرگی میرسه، یعنی آدم بزرگی میشه در میون خانوادهش، در میون اقوام و خیشانش. اما کلن اگر تشییعش نکنن، همین ببینه مرد، این آرام آرام دیانتش ضعیف میشه، تقواش ضعیف میشه. اگه تو خواب دیدش که مرده زنده شد، اگر اون فرد زنده باشه که این خواب دیده که زنده شده، این وضع اون فردی که این دید مرده بوده زنده شده وضعش خوب میشه در بیداری، حتما هم بره بهش بگه که من خواب دیدم اینجوری شد و وضعت انشالله خوب خواهد شد. این تعبیرش درست هم هست. اگر کسی مرده ای رو در خواب دید و به اون مرده به مرده رفت گفت که آقا تو که مرده بودی الان چرا اینجا هستی، من دارم میبینمه، و اون مرده به او بگه که من زندم نمردم، این معلومه که این مرده در عالم برزخ وضعش خوبه، یعنی نجات پیدا کرده، جایگاه خوبی داره. اگه تو خواب مرده ای انسان رو در آغوش گرفت، بعضی ها میترسن میگن مثلا کیکه مرده بود منو در خواب در آغوش گرفت، این اتفاقا تعبیرش خوبه. اگه مرده ای انسان رو، یعنی در خواب انسان رو در آغوش گرفت، انسان سلامتی پیدا میکنه. اگر مرده ای از بستگانش رو ببینه که تو خواب باهاش بحث و گفتگو میکرد، یعنی داشت جدل میکرد، تونتون داشت حرفی رو حالی این میکرد با ناراحتی و اینها، یا این باهاش حرف میزنه او رو بر میگردونه، حتما بدونید که اون میت، یعنی کسی که مرده بوده ما خوابش رو دیدیم، حتما به وصیتش عمل نشده، یعنی یه وصیتی داره یا شفاهی یا کتبی که این وصیت رو زمین مانده بهش عمل نشده، باید در بیداری بلافاصله بریم شروع کنیم به وصیت او عمل بکنیم. اگه مرده به انسان چیزی بده در خواب، حتما یه مال و منفعتی به آدم میرسه. اگه خوردنی به آدم بده تو خواب، مال حلال به آدم میرسه. اگر انسان لباس خودشو به مرده بده، تعبیرش خوب نیست. اگه مرده در خواب ناله بکنه، حتما بدونید آدم بدکرداری بوده و این بی توبه از دنیا رفته و نیاز به اقداماتی تو این زمینه داره که بری براش یک خیرات و مبراتی بکنی و او رو نجاتش بدی. اگه مرده از درد سرش بناله، اینا خیلی جالبه که بدونید، میگم خیلی هم زحمت براش کشیده شده، اگه مرده از درد سرش بناله، حتما تو بیداری متکبر بوده و این در برزخ کار دستش داده، حتما براش استغفار باید بکنی. اگه مرده تو خواب از درد چشمش بناله، زیاد به نامحرم نگاه میکرده، نگاه نامشروع داشته و این کار دستش داده. درد گوشش بناله، غیبتش زیاد بوده تو دنیا. دندونش درد بکنه و بگه دندونم درد میکنه، آدمی بوده که فحاش بوده، ناسزا زیاد میگفته، حرف بد زیاد میزده. از درد پهلو بناله تو خواب، شخص میت کسی بوده که با زنها خوشو بش میکرده، با زنهای نامحرم خوشو بش میکرده، به هوای این که میگه مثلا این زن برادر منه، غریبه که نیم، مثل خواهر من، نامحرم هیچ فرقی نمیکنه. تو شهرستانی ها متاسفانه بعضن این مطلب خیلی زیاده و رعایت هم نمیکنن، خیال میکنه مثلا زن برادرش یا مثلا عرض به خدمتتون این که خواهر زنش، تصور میکنه اینا مثل خواهرش هم بهش محرمن. نه، اینجور نیست، نامحرم. اگر مرده اید از درد شکم توی خواب بناله، آدمی بودی که مال حرام میخورده، باید برن بستگانش دنبال کارشو بگیرن، براش حلالیت به طلبن، مظلمه هست براش بدن. از درد کمر اگر بناله تو خواب، یکی از تعبیراتش اینه که حتما با بستگان خودش بدرفتاری میکرده و باید برن از اونها براش حلالیت بطلبن. در خواب به دنبال مرده رفتن، اگه یه مرده‌ای داره میره ما تو خواب دنبال شروع کنیم راه رفتن، در بیداری اینه که اگر اون مرده شخص خوبی بوده تو خواب که ما داریم دنبالش میریم، این تعبیرش خوبه، یعنی آدم دنبال کارهای خوب میره، دنبال آدم خوب میره، دوستان خوب گیرش میاد. اگه مرده آدم فاسدی باشه ما داریم دنبالش تو خواب راه میریم، کم کم ما شروع میکنیم مسیرمون رو تغییر میدیم، کارهای زش انجام میدیم، دنبال آدمای بد میریم و به یه بیماری هایی هم دوچار میشیم. این تعبیر خوبی نداره. دیدن شخص میت با لباسهای خوب در خواب، اگر مخصوصا لباسش سفید باشه، نشان دهنده وضع خوب میته و دلیل بر اینه که با ایمان از دنیا رفته، به شرط اینکه درست ببینیم. و اگر لباس سیاه تن میت باشه در خواب، میت تائب از دنیا نرفته، مشکلاتی تو عالم برزخ داره، وضعش خوب نیست. همچنین لباس زرد، لباس کبود بر تن میت در خواب مصیبت هست. و اگر خود شخص بر تن میت لباس بکنه تو خواب، یعنی بیاد یه لباس یا تن میت بکنه، حتما وقتی که بلند میشه صدقه بده، چون اجلش نزدیک هست، اون اجل تعلیقیش نزدیک. اگر دو خواب دید، اومده بالا سر یه قبری، دید یک تو قبر مرده زنده شده، دلیل بر این هستش که مرده آدم متدینی بوده، با دیانت هست. اگه ببینه که مرده ای رو کفن کرد، خودش ببینه تو خواب که مرده ای رو داره خودش کفن میکنه، یکی از بستگانش از دنیا خواهد رفت. این چیزیه که ما جمع کردیم برای شما از میون ما، شاید حدود 1000 صفحه بیشتر، فقط 700-800 صفحه یک کتاب شاید بوده، جمع کردیم و خلاصش در این 2 جلسه خدمتتون عرض کردیم که وقتی خوابی میبینید دنبال تعبیرش زیاد به خودتون زحمت ندید، میتونید با رجوع به همین مسائل یه مقدار از این تعبیرات رو خودتون انجام بدین و مشکل خاصی نداشته باشید. دوم هم این که خوابها، یادتون باشه خوابها یک هشداری برای ما هستن، چون روح داره از آینده اطلاعات میده به ما. وقتی ما این اطلاعات رو در خواب گرفتیم، بیدار که شدیم باید حواسمون رو جمع بکنیم. یعنی خواب میتواند یک فرایند حواس جمع شدن برای من و شما باشه و ما ازش استفاده بکنیم. به خواب به یه چیز بیمقدار نگاه نکنیم، میتونه خیلی اساسی و سرنوشت ساز برای ما باشه. یعنی خوابی که ما میبینیم تنبه و هشدار خوبی باشه که ما اون گرفتاری که میخوایم دوچارش بشیم، از اون گرفتاری اجتناب کنیم، پرهیز کنیم، پیشگیری نماییم. این بخش اول بحث ما. یک صلوات بلند مخصوص روز عید بفرستید تا سوالات رو پاسخ بدید. سوال کردن دوستان که چند ساعت خواب در طول روز برای بدن نیاز هست. این رو هیچ وقت با ساعت اندازه‌گیری نکنید. هر مقداری که شما دیدید بدن استراحت لازم رو کرد و خستگی بدن از تن به در آمد، خواب رو رها کنید و بلند شید، آبی به صورت بزنید، دنبال فعالیت‌های روزمره باشید. یه وقت هست بدن با 1 ساعت خواب، با 0.5 ساعت خواب، حتی شده با 15 دقیقه خواب خستگیش به در میره جسم انسان. یه وقتم هست که انسان 2 ساعت خوابیده، خستگی بدنش از بدن به در نرفته. حالا چون کار هست باید بلند شه کاراشو بکنه، پشت کاراشو انجام بده، دوباره در شب زودتر بخوابه، که خواب شب رو قبلا هم براتون عرض کردیم که خواب کامل و خوبی برای بدن هست. از خواب شب نهایت استفاده رو بکنید و هر چی میتونید زودتر هم در شبها بخوابید، کاری که تو ایران چند سالیه به خلافش داره انجام میشه و آینده ناخوشایندی در انتظار من و شما از این نظر هست. شبها دیر میخوابیم و از اون ور مشکلاتی برای ما به وجود میاد و آینده هم آینده خوبی از این نظر نیست. استقبال از این مطلب نکنید، شب نشینی ها رو کم بکنید، نگید ما تازه میریم، ما رو تا دو نشستیم اونجا، مثلا تا یک نشستیم. اینها برای بدن خوب نیست، اگرچه حالا بشه شما بگید من خوابم مثلا نمیاد. همون مقدار که انسان اول شب، یعنی همون ساعت مثلا 11 و نیم، هر چی حالا ساعت یه ساعت کشتن جلو، ما اینجوری داریم میگیم، انسان بخوابه صرفا آرامش داشته باشه، یعنی ما حالا بهش میگیم تمرکز، به قول امروزی‌ها تو ورزش میگن تمرکز یوگایی هم پیدا بکنه در حالت خواب، به هیچ چی سعی کنه فکر نکنه، یا آیت الکرسی بخونه، وضو بگیره، اینجوری بخوابه، همون اون آرامش خوبی برای روح هست. شما امتحان کنید ببینید که چقدر بدن، عرض به خدمتتون که تکامل پیدا میکنه، خیلی جالب هست. به هر حال اون چیزی که دانشمندان در مورد خواب آمدن گفتن، میگن که آقا مثلا بین 6 ساعت تا 7 ساعت برای یک بدن در طول شبانه روز خواب نیاز هست. ولی بنده اضافه میکنم بهش که شما هر مقداری که دیدید خستگی بدنتون در آمد، دیگه نیازی به خواب ندارید، لازم نیست اضافهشو انسان ساعت بگیره بگه مثلا من 5 ساعت خوابیدم خستگیم به در رفته، 2 ساعت هنوز دانشمندا گفتن کم داریم، بس 2 ساعت دیگه تو رخت خواب باشیم بعد بیام بیرون. نه، نیاز به همچین چیزی نیست، که این حتما وحی منزل نیست. سوال بعدی اینه که آیا ریختن خون موضوعیت دارد یا بحث، بله، حالا دادن اون مذبوح، یعنی چیزی که ذبح میشه، به فقرا. ببینید، من تو بحث دعا بود این مطلب رو عرض کردیم، در بخش صدقات حتما بگیرید اون بخش رو گوش بکنید، خیلی بخش جالبی بود، خیلی جالب بود، ارزنده بود واقعا. یه تیکه‌ایش هم شاید این بود، حالا من الانم دارم کامل‌ترش رو شاید براتون عرض میکنم. کلن صدقه یکی از طرقش قربانی کردنه. گیرم قربانی ها رو ما عوضی انجام میدیم، یا یه کاری میکنیم که نتیجه قربانی یا بالعکس بشه، یا اون نتیجه کاملی که میخواییم نگیریم. مثلا شما یه عزیزی رو از دست میدی، خدای نکرده احساساتی میشی، به قول بعضی هم میگن جوگیر میشی. جوگیر که شدی، میری جلوی تابوت، جلوی جنازه، یه گوسفندی رو میخری، میری جلوی جنازه میکشن. مشای این تشییع کنندگان حالا میخوان بیان از این دریای خون عبور بکنن که برن جنازه رو تشییع کنن. از خونش حالا ممکنه به این تابوت بریزه، به مردم بپاچه، پای مردم تو این خونها میره، در نهایت هم اصلا در هیچ جای شارع مقدس ما نداریم که جلوی جنازه گوسفند بکشی، هیچ جا نداریم. من همه جا رو گشتم، هیچ جا نداریم که جلوی جنازه گوسفند بکشی. حالا اینو از کجا در آوردن ما نمیدونم. خاصیتی داره؟ خیر. شما میگه آقا ما میخوام برای میت قربانی کنیم، و شما میتونی بری یه جایی برای میت قربانی کنی، جلوی مشایع این کار انجام ندی، قربانی کنی، گوشتشو بدی به مستمندان، بگی. همیشه هم یادتون باشه در صدقه، ببینید چند تا ما در عبادات، که خود صدقه هم یه عبادتی، دوستان میان سوال میکنم، میگم ما فلان صدقه دادیم خاصیت نداشت، درست ندادید شما. مثلا ببینید، شما میگی که آقا ما 2 رکعت نماز لیلت و دف شب اول قبل میخونیم، بعد نماز دقت بکنید چه دعایی داره. شما میتونی اونم نگی، ولی داره به من و شما یاد میده که این نماز رو برای کی خوندی، چه درخواستی داری. شما میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد وابعث، وابعث فعل امر در مقام دعاست، ثوابها، یعنی خدایا ثواب این نمازی که من خوندم، وابعث ثوابها الی قبر فلان ابن فلان، یا الی قبر فلان مثلا آقا یا خانوم فلان که از دنیا رفته. هر کاری رو که صدقه میخواییم بدین، شما میخواییم مثلا برای میت یه مذبوحی داشته باشی، قربانی داشته باشی، وقتی این کار انجام میخوایی بدی اولش و آخرش یه صلواتی بفرست، بعد بگو خدایا ثواب این قربانی رو به روح فلانی عائد و واصل کن، اینو بخواه و بگو این. یا مثلا ما در یه جایی داریم که فلان کس بیماری گرفته که دکترام دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، مثلا در کما هست، در آی سی یو یا سی سی یو هست، افتاده اونجا، گفتن آقا فلان کاری نمیشه که تا ببینیم چی میشه. اینو یک دستور قربانی که هست میان اینجا میدن، میگه آقا گوسفندی رو که میگیری شما میخوای به قصاب بگی قربانی بکنه، قصاب متدین شیعه اثنی عشری باشه، به این حیوان آب بده، در روز قربانی کنه، شب نباشه. ببینید این قربانی ماده ای نباشه که فرزند داشته باشه، ببینید حیوانی باشه که تا اونجا که میتونید عمر خودش هم کرده باشه، از این دنیا و نفع خودش این حیوان هم برده باشه. ببینید اینا خیلی مهم. بعد شما میایید این قربانی میخواید انجام بدید، بگی آقا من خدایا آمدم نمیدونم این بیمار من الان کجاش ایراد پیدا کرده، همین میدونم که تو آی سی یو حرف نمیزنه، مثلا سکته کرده، مثال هرچ، من این حیوان رو قربانی میکنم، سر این قربانی رو در مقابل سر این انسان فدا میکنم، همه اعضا جوارحش رو میشمارم تا اونجایی که میتوانم، میگم در مقابل اعضا و جوارح این شخص بیمار فدا میکنم. اینو بهش میگن تفدیه، فدا کردن. این اثر داره، خاصیت داره. حالا بحثمون سر این بود که ما نمیدونیم چجوری قربانی کنیم اون مال میت و چی بگیم، یعنی نیت داشته باشیم تو قربانی. بعضی هم که میان قربانی رو میکنن جلو میت، گوشتشو میاره تو قصابی میفروشه. یه نفر رفته حج، معذرت میخوام، از حج آمده، خود من دیدم 20 تا گاو و گوساله و گوسفند تو یک محله من دیدم خودمو که جلوش کشتن، تمامش هم بردن قصابی، همه رو اونجا گوشتاشو پوستاشونو کندن که این گوشتا رو بفروشن. خب اینا خاصیتی نداره غیر مردم آزاری و کوچه رو خونالود کردن و زندگی مردم رو نجس کردن. ببینید نه تنها قربانیش خاصه، فقط برای خود نیتش هم که چی هست؟ فقط پوز دادن هست، تفاخر، از بی خوبون اصلا فاسده این قربانی کردن. در مورد ازدواج ها بازم اونجا جوگیر میشن، عروس و داماد رو آوردن میخوان ببرن داخل منزل، عرض به خدمت که از مثلا باشگاه آوردن، اینها میخوان مثلا زندگیشون رو آغاز بکنن، میگن چیکار کنین؟ ساعت 12:30 شب گوسفنده خواب، میرن پس گردن این حیوان رو میگیرن و همی دارن میارنش، در حالی که مکروه شدت کراهتش هم زیاد هست. در روایت داریم که آرامش حیوانات رو به هم نزنیم، مکروه هم هست، شدید هم مکروه هست. بعد و همی دارن شبونه میارن این حیوان رو جلو خونه عروس و داماد، این حیوان رو شبونه میکشن، حیوان تو خوابه، تو آرامش حیوان رو به هم زدی. خب این خاصیتی نداره که، دستوری هم نداریم مثلا برای عروس و داماد اینجوری قربانی کنیم. شما میگه آقا ما میخوایم یه قربانی بکنیم که مثلا چشم زخمی نباشه، فلان نباشه، فلان نباشه، ابنات شما روز که شد یه گوسفند بده بکشن، بگو آقا گوشتشو بین مستمندان تقسیم بکنید، نه اینکه شما میگی گوسفندو میکشن، شما میگه آقا گوشتشو بیارید بذار تو فریزر که حلاله ها نیاز داریم. این چه خاصیتی داره؟ این چه قربانی آخه؟ ببینید قربانی یک هدفی داره، هدف از قربانی چیه؟ که گوشت قربانی به کی برسه؟ اگه میخواد به من برسه گوشتش، دقت بکنید، خب این همون رفتن قصابی و گوش خریدنه دیگه، چه من بکشم چه قصابه بکشه، من میخوام گوشتش رو بردارم خودم آبگوش درست کنم بخورم، خب این خاصیت معنوی که دیگه نداره که. ولی اینکه عین این میمونه که من میرم قصابی میگم آقا 2 کیلو گوش بده، شما همشین کنید همین 2 کیلو گوشت هم نیت صدقه میکنیم میخوریم کباب بر قربتن الالله، خود خود دل میخوایید چه صدقه یا آخه؟ این که نمیشه که. پس شما وقتی گرفتی فریزش کردی گذاشتی تو فریزر، برای اینکه آقا حالا نیاز داریم یه خودم برای عروس و دوماد بزنیم، خب این که قربانی نیست، این رفتن خریدن گوشت زنده است. خودت کشتیش، همون گوشت قصابی کردی، خریدی گوشتی تو فریزرت، کار خاصی انجام ندیدی. اینو بهش صدقه نمیگم، دقت بکنید، ما کارامون اشتباهه. پس کشتن گوسفند جلو میت اصلا صدقه محسوب نمیشه، کشتن گوسفند جلو عروس و دومادم آسایش اون حیوانو به هم زدن فلان اینا، اونم شب اگه باشه به همین صورت که گفتم، روز اگه باشه حالا ممکن صدقه محسوب بشه، ولی اون خون آلود کردن مردم، نمیدونم آسایش مردم به هم زدن، مردم رو نجس کردن، اونام تأثیرات منفی خودشو داره دیگه. چه بهتر که اینها رو انسان بی سر و صدا انجام بده و گوشت قربانی رو بین افراد محروم پخش بکنه. و اگر جایی شما گوسفند میکشید، حتما همسایه هاتون رو مقدم بدارید، گوشتشو بین همسایه ها اول تقسیم بکنه و کسانی که میبینند گوشتشو تقسیم بکنه. اینا تأثیر زیاد داره، ولی ما بالعکسش میبینیم، همه گوشتا رو میکشن و چون گوسفند 1,000,000 تومان تقریبا هست، چون تورم هم به شدت پایین اومده، گوسفند 500,000 تومانی مثلا شده 1,000,000 تومان، چون تورم که بیاد پایین گوسفند میره بالا، گوسفند بیاد پایین تورم میره بالا. این از خواص اقتصاد کشور ما هست، الحمدلله تورم بده پایین گوسفند میره بالا، یا دیگه خیلی تورم بیاد پایین دیگه گوسفند پیدا نمیشه اصلا. این خیلی مهمه، اینه که ما بلد نیستیم چجوری قربانی بکنیم. علیان این که گفتن آقا ریختن خون آیا موضوعیت داره؟ اگر ما خوابی دیدیم که خیلی وحشتناک بود، ترسیدیم، می توانیم در بیداری قربانی کنیم، ولی صحیح قربانی کنیم. سوال دیگه این که آقا حتما قربانی باید گوسفند باشه؟ نه، من آقا پول گوسفند خریدن ندارم، اشکالی ندارم، چه کار کنم؟ برو شما یه دونه مرغ بخر، درست این مرغ در موقعیت خودش آرامش این حیوان به هم نخوره، ذبحش بکن، آب به او بده، رو به قبله بسم الله بگو، ذبحش بکن، بده به یه فقیر، پوستشو بکنه، حیوان رو بره بخوره، میل بکن، این میشه قربانی، اونم خاصیت خودش داره. حتما قربانی نباید گوسفند باشه، اما یه وقت یه کسی آدم متمول و ثروتمندیه، او خواب بد میبینه میخواد ذبح بکنه، میره مثلا میگه که نمیشه یه گنجیش بکشی، خب این خاصیتی نداره. یه وقت یه کسیه که واقعا آدمیه که کارمنده، دستش به جایی نمیرسه، مثلا یر به یر هست دخل و خرجش، میره یه دونه مرغ میکشه، پذیرفته میشه ازش. اما کسی که واقعا داره میخواد از یک مسائلی چشم رخ امثال اینا جلوگیری بکنه، خب باید قربانیش یادداشت بکنید، قربانیش متناسب با چی باشه؟ با چی باشه؟ با داراییش باشه، با ثروتش باشه، با اون مقام و منصبی که داره باشه. بعضیا میان در نظرم همینجوره، مثلا هم چی میکنه؟ میگه که یک زمینی من دارم 2,000,000,000 میارزه، بهش میگیم که مثلا یه نظری بکن به این صورت انشالله به فروش میره. میگه نظر کردم انشالله وقتی به فروش رفت 5,000 تومان بدم فلان جاکه. این اصلا به حساب نمیاد، این مسخره بازی است. شما 2,000,000,000 تومان میخوای زمین بفروشی، نظرت باید مثلا چند 1,000,000 تومان باشه، با 5,000 تومان متناسب با اون چی که داری نظر میکنی نیست، این اشتباهه. این مال این، پس موضوعیت داره به این صورت. دومی که تعبیر خوابهایی که از امام صادق علیه السلام رسیده صحیح هست، نه ما نمیتونیم بگیم این تعبیرها صحیحه، مگر اینکه شما حدیثی معتبر درباره تعبیر اون خوابها از اون بزرگوار پیدا بکنی، اون موقع میتونی بگی صحیحه. و الا در کامل و تعبیر تقریبا در پایان هر بخشی نوشته که از امام صادق دیدن فلان چیز در خواب این وجوهاتشه، ایشون نوشته، ولی ما برای این نوشته حبیش ابن ابراهیم تفلیسی هیچ مأخذ و سندی پیدا چی؟ بله؟ نکردیم، ما پیدا نکردیم، ولی بله نمیتونیم بگیم اینا منتسب به امام صادقه. بله از قول امام صادق نقل شده، ولی معلوم نیم علوم حضرت بشه. خب عرض به خدمتون که سوال بعدی چه کار کنیم خواب خوب ببینیم؟ البته خواب دست ما نیست به اون صورت که ما خوب یا بدش رو چی کار کنیم ببینیم. مسئله روح هست و خروج روح تقریبا به صورت کامل از بدن در هنگام خواب، تقریبا به صورت کامل، البته همچنان روح بدن رو زیر نظر داره، اشراف داره، و روح هست که میره اطلاعات میگیره برای آینده این بدن که این بدن گذشتش چی بوده، آیندهش چه خواهد شد، پیشگویی هایی رو بر ما رقم میزنه. این دیگه دست ما نیست که ما حتما کاری کنیم خواب خوب ببینیم، اما خوابهایی که دست ما هست، ما تو اون قسمت خواب عرض کردیم ما میتوانیم خوراک درست بخوریم، هجیم نخوریم، با شکم پر نخوابیم، خوراک های سنگین نخوریم، عرض به خدمتون که دیر وقت نخوابیم مگر اینکه اجبار داشته باشیم، با وضو باشیم، آیاتی از قرآن بخونیم، آیت الکرسی بخونیم، بخوام، اینا تأثیر داره. ولی این که ما یه کاری کنیم که حتما خواب خوب ببینیم، نه، این دست ما نیست، ولی تأثیراتی به این صورت میتونه اعمال ما داشته باشه که من براتونم تو بحث خواب عرض کردم. سوال بعد این که پیرامون تمثل و دیدن اشباح مؤمنین در خواب و یا بیداری توضیحی بفرمایید. من میخواستم براتون بحثی رو پایین خواب مطرح کنم به نام مکاشفه، ولی متاسفانه نرسیدم در این زمینه تحقیقات خودم رو کامل بکنم، فقط چیزهایی که دیده بودم رو میتونستم براتون بیارم که اونا به درد نمیخوره، چون انسان یه وقتی چیزهایی رو ممکنه دیده باشه، باید حتما یک مقدمه ای مؤخره ای داشته باشه و بتوانه اونا رو مستند کنه به دلایل. خیلی ها میان همجوری نقل میکنن که شما هم دیدی بالای منابر، و این به نظر من درست نیست. من وقت مستند کردن اونها رو پیدا نکردم، لکن در این مورد که دوستمون پرسیدن که پیرامون تمثل و دیدن اشباح مؤمنین در خواب و یا بیداری، در خواب که همون بحث خوابه، یعنی شما ارواح مؤمنین و مؤمنات رو در خواب میبینی، مشکلی نداره، هم بحثشو کردیم، در قالب مثالی هم میبینی. قالب مثالی یعنی چی؟ یعنی روح قابل رؤیت و دیدن نیست، باید در یه قالبی قرار بگیره، مثل هوا در درون یه بادکنک نامی قرار بگیره تا شما بفهم اینجا هوا موجود هست، ولی خود هوا قابل رؤیت نیست، ولی فضایی رو اشغال میکنه، داخل بادکنک این هوا میاد فضایی رو اشغال میکنه. در بیداری که اشباح مؤمنین رو ما ببینیم، عرض میکنم یه وقت انسان تازه خوابیده، در حالت خواب و بیداری بهش میگن، یعنی هنوز چشم کاملا برهم نرفته، هنوز گوش فرکانس هایی از اصوات رو داره میشنوه و نمیشنوه، میبینه و نمیبینه، در اون حالت روح از بدن جدا میشه، شروع میکنه جمع‌آوری اطلاعات میکنه، اما کامل نیست، یعنی کامل روح جدا نشده، هنوز ارتباطش با بدن بیشتر هست، یا 50-50 است مثلا، داره اطلاعات میده به بدن، داده های اطلاعاتی رو داره میگیره و داره میده. انسان یه وقتایی هست تو اون فاصله تصور میکنه که داره با چشمش اشباحی رو میبینه که این درست نیست، اینو بهش میگن خطای باصره، یا اسم دیگرش میگن توهمات ذهنیه، یعنی ذهن داره توهم میکنه که داره یه چیزی میبینه. ولی خیلی ها دیدی میان به شما میگن آقا ما دیدیم که یک بختکی رو ما افتاده بود، اصلا اصل وجود بختک من منتفی است، ما چیزی به نام بختک نداریم، چه برسه که رو آدم بیاد بیفته، ولی این شکم ممکنه پره، عصبانی بوده، دعوا کرده، فکرش خیلی درگیر هست. ببین کسی که یه خطایی انجام داده، خوب گوش کنید، و هر آن منتظره که مورد مؤاخذه قرار بگیره، با این فکر میره تو بستر میخوابه، بستر که میگیم هر جایی، حالا سرشو میذاره زمین و دراز میکشه، چون منتظر مجازات و مؤاخذه هست، حالا اطراف زندان و اینا نه ها، قضاییه و اینا نه، اطراف هر کسی، شاگردیه یه کاری کرده که میدونه اوستاه انقریبا گوششو میگیره، کارمند یه کاری کرده میدونه که گیر میکنه پاش، اینو خواهن خواست به حراست ازش مؤاخذه میکنه و قص الهازه. این با این تفکر میخوابه، دراز که میکشه، هر آن چون منتظر و مجازات هست شبهایی رو توهم میکنه که اومدن برای مجازات یا مؤاخذه ببرنش یا میخوام مثلا بهش صدمه ای بزنن. این با این تفکر تو بستر هست و خیال میکنه داره شبه میبینه. این با مکاشفه فرق میکنه ها، اصلا مکاشفه با این مطلبی که من دارم میگم قابل قیاس نیست، مکاشفه یه چیز دیگه است. این همش در همون رؤیاییست که ما بهش میگیم در خواب و بیداری، یعنی نیمه رؤیا، نمیتونه کامل بخوابه به خاطر اینکه فکرش مشغوله، خستم هست، نمیتونه بیدار باشه. بیشتر از این من بگم دیگه خود دوستانم که اینجا هستن کم کم میرن در همین عالم رؤیا و اشباح رو میبینن. یه صلواتی بفرستید. به هر حال دیدن اشباح در حالت خواب هست، در بیداری دیدن هر صحنه ای، یک اصلا روح در بیداری قابل رؤیت نیست، در خواب هم باید قالب مثالی داشته باشه، در بحث جن هم بعدم بهش میرسیم که خود جن به این که به ما هو جن باشد قابل رؤیت نیست، اصلا جن رو نمیشود دید مگر در قالب مثالی باشه. دو، سوم این که در بیداری اگر انسان چیزی رو ببینه در قالب مثالی خودش، میتی رو در بیداری ببینه در قالب مثالی خودش و تو این زمینه، یعنی تو همین ردیفی که داریم میگیم حالا دیدنها متفاوت و متنوع هستن، این رو اصطلاحا بهش میگن مکاشفه. این دیگه بهش نمیگن خواب که ما بحث رؤیا و خواب رو داشته باشیم، که این مکاشفه هم برای هر کسی اصلا صورت نمیپذیرد، اصلا بحث خاص خودشو داره. اگر ما توانستیم انشاءالله در بحث جن اونجا می بحث مکاشفه رو یادآوری بکنید، اونجا مطرح میکنید که انشالله بحث یک جلسه ممکنه فقط بیشتر تون نکشه، بیرامون مکاشفه بحثی داشته باشه. این مطالب رو بدونید. پس فقط در عالم خواب هست که این اتفاق میفته. یه سوال دیگر هم پاسخ بدیم از بین سوالاتی که هست. به نظرم ما یه جلسه دیگر برای پاسخ به سوالات بذاریم، ولذا سوالاتتون رو همه رو جمع‌آوری بکنید، کتمن قبلن بدهید از طریق سایت یا تلگرام یا عرض به خدمتون این که دفاترمون در شعب که هستن، از طریق فکس یا تلفن میتوانید که سوالات رو مطرح بکنید، نوشته هاشو بیارید بدید که دوستانمون جمع آوری کنن بدن، ما همینجوری از رو بخونیم. ما انشاءالله جلسه آینده رو میذاریم برای پاسخ به سوالات. این سوال آخر رو هم پاسخ بدیم. آیا اخباری که مبنی بر ساخت دستگاهی که خواب را ضبط می کند صحیح هست یا نه؟ من نشنیدم چنین دستگاهی که حالا ممکنه اختراع شده باشه، ممکنه داشته باشن جاهایی بگن آقا خواب را ضبط می کنن. من چون خودم ندیدم و تا نبینم و باهاش کار نکنم، چون بعضی نه همه جا، بعضی چیزا هست که انسان خودش باید به عنوان یک محقق ببینه، کار بکنه باهاش، ببینه خروجیش چیه. من چون خودم ندیدم، کار باهاش نکردم، نمیتونم رو حرف دیگران بگم همچین دستگاهی هست و میتواند خواب رو ضبط بکنه و برای ما باید پخش بکنه. من ندیدم. اگر کسی دیده برای ما بیاره، ما این دستگاه رو به کار بنویسیم، یه تستی بکنیم، آزمایشی بکنیم، بتونیم ازش نتیجه بگیریم. اینم این سوالی که دوستانمون محبت کردن. یک سوال دیگه هست که بعضی ها میگویند که ما اصلا خواب نمی بینیم. بعضی ها هم هستن اگر یک لحظه بخوابن خواب می بینن. دلیل خاصش چیست؟ اینو تو بحث خواب هم عرض کردیم. یقین 100% بدونید هیچ کس در عالم وجود نیست که بخوابد و خواب نبیند. گیرم اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچگاه اون چی که روحشون داده های اطلاعاتی رو که برای بدن آورده اکثریت یادشون نیست، ولی زا وقتی از خواب برمیخیزن تصور میکنن هیچ خوابی ندیدن. این اشتباس، خواب میبینن یقینا بدون خواب، چون آیه قرآن هست که روح جدا میشه از بدن و این روح میره اطلاعات میگیره، اون آیهی که براتون خوندیم. احادیث هم همینطور خوندیم که تأیید میکرد این قضیه رو. امکان نداره کسی بخوابه و خواب نبینه. خواب میبینه، حتی کودکان هم خواب میبینن. خیلی جالبه، گیرم کودکان که نمیتونن بیان کنن، جیغ میزنن، با گریه خواب برمیخیزن. یا دیدید بعضی وقتا کودکی داره میخنده که قدیمی ها میگفتن ملائکه دارن باهاش حرف میزنن تو خواب. این چیزایی بود که برای بچه ها هست. بزرگترها چون میتونن بگن بلند میشه میگه آقا چه خوابی دیدی؟ چون یادش نیست میگه خوابی ندیدم. این رو داشته باشید. اون یه لحظه ای هم که هر کس حتی یک دقیقه باشه به خواب برود و خواب ببیند میتونه خوابش قابل تعبیر باشه و این هست. حتی یک دقیقه طرف میتونه بخوابه و خواب ببینه، مشکلی نداره. بقیه سوالات انشالله میگذاریم هفته آینده به شرط حیات پاسخش خدمتون تقدیم میکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.